فصل دوم.
هامبولد وکیل دایان دو هفته پس از آن شبی که خیابان را با سیگارهایم بمباران کرده بودم با من تماس گرفت و این بار آقای دیویس خطابم کرد. بابت نسخه‌های کپی شده پرونده‌های مختلف که وکیلم آقای رینگ به او رسانده بود تشکر کرد و گفت حالا زمان آن رسیده که هر چهار نفرمان برای صرف نهار دور یکدیگر جمع شویم. از صبح روزی که دایان مرا ترک کرده بود او را ندیده بودم. بگذاریم که در حقیقت من او را هرگز ندیده بودم. همیشه با صورتی مدفون شده درون بالش به خواب فرو می رفت. حتی با او حرف هم نزده بودم. ضربان قلبم شدید شد. می توانستم نبض خود را در مچ دستم احساس کنم. دستی که گوشی تلفن را نگه داشته بود. هامبولد ادامه داد. یه سری جزئیات هست که باید حل و فصل بشه. باید روی یه سری از توافقات بجا و معقول هم بحث کنیم. به نظر می رسه زمان اون رسیده باشه که کار رو به مرحله اجرا بذاریم. با صدای بلند بیخ گوشم گاه گاه خندید. مانند آدم بزرگای از خود راضی و منفوری که گاه مختصر توجهی هم به بچه کوچولوها میکنند. بعد ادامه داد: گاهی وقتا بهترین کار اینه که قبل از پرداختن به مسائل اساسی یه مدتی رو با هم بگذرونیم. قبل از هر اقدامی خوبه که یه فاصله کوتاه زمانی برای رسیدن به توافق وجود داشته باشه. از نظر من یه جلسه رو در رو در این بره از زمان انجام کار را ساده می کنه. گفتم بذارین روک و پوسکنده حرف بزنم. شما دارین از حرفم را قطع کرد و گفت از قرار نهار حرف می زنم. پس فردا چطوره؟ می تونین یه قرار نهار رو توی برنامه کاریتون جا بدین؟ چیزی که از لحن صدایش احساس می شد این بود که البته که می تونی. دیدن دوباره دایان چیزی نیست که بتونی راحت ازش بگذری. گفتم در هر صورت برای قرار نهار روز سه‌شنبه کار و برنامه خاصی ندارم. پس مسئله نیست. فقط یه چیزی. منم باید با وکیلم بیام. دوباره با صدای بلند قاه قاه خندید. ارتعاشات اصوات خندهش در گوشم میپیچید. درست مانند ژله‌ای که تازه از قالب خارج میشود. در حالی که میخندید گفت فکر میکنم وکیلتون آقای رینگ بعدش نیاد که به ما ملحق بشه. پرسیدم جای خاصی رو در نظر دارین؟ لحظه دوچار حیرت شدم که چه کسی قرار از پول نهار را حساب کند. اما فوراً به بی‌تجربگی و ساده انگاری خودم خندیدم. دستم را در پی یافتن سیگاری به داخل جیبم فرو بردم. اما در عوض نوک خلال دندان زیر ناخن‌شستم فرو رفت. از شدت درد به خود پیچیدم و خلال دندان را بیرون کشیدم. بعد نوکش را بررسی کردم که ببینم خونی شده یا نه. اثری از خون ندیدم و آن را گوشه لبم گذاشتم. خلال دندان همه جا به من یادآوری میکرد که بدون سیگار بر روی امواج این جهان آویزان و شناورم. هامبولد چیزی گفت که نشنیدم. گفتم ببخشید چیزی گفتین؟ متوجه نشدم. هامبولد گفت: پرسیدم که شما کافه گوتم رو بلدین؟ خیابان 53 بین مادیسون و پارک. دیگر لحن صدایش کمی عصبانی و بی‌حوصله شده بود. گفتم نه، اما مطمئنم که میتونم پیداش کنم. پرسید زهر؟ جواب دادم بله، زهر خوبه. به این فکر میکردم که از او بخواهم از طرف من به دایان بگوید که آن پیراهن سبز رنگش را بپوشد که خالهای ریز مشکی دارد. اما در عوض گفتم فقط من باید با وکیلم تنظیم کنم. به ذهنم رسید که این جمله کوتاه یک جمله پرتمطراق نفرت انگیز بود که انگار نمیتوانستم آن را از فرهنگ واژگان خود خارج کنم. جمله‌ای با انگیزه خودخواهانه. هامبولد گفت باشه تنظیم کنین. اگه مشکلی هم بود دوباره با هم تماس بگیرین. کمی بعد با جان رینگ تماس گرفتم. او برای اینکه مبلغ پیش پرداخت کارمزد خود را معقول جلوه بدهد به حد کافی به حرفایش لفت و لعاب داد. البته این مبلغ چندان شوکه کننده و نامعقول نبود، اما مبلغی قابل توجه بود. او هم تصدیق کرد که قرار ملاقاتی در این زمان به جا و لازم است. گوشی را گذاشتم و راحت و آسوده جلوی کامپیوترم نشستم. در شگفت بودم که چطور خواهم توانست بدون آماده کردن یک نخ سیگار با دایان روبرو شدم. لحظه‌ای به فکر فرو رفتم. خلال دندان جدیدی برداشتم و آن را در میان انگشتانم سر و ته کردم و آهسته چرخاندم. دو خلال مستعمل در کنار کامپیوترم بود که ته هر دوی آنها را حسابی جویده بودند. قصد داشتم خودم را به زور وادار کنم که خلال دندانها را نگاه کنم. تصور کردن شکمی پر از سیخونک‌های کوچولوی تیز بسیار آسان بود. متوجه مطلبی شدم. جایگزینی عادتی ناپسند مثل جویدن خلال دندان به جای عادت ناپسند دیگری مثل سیگار کشیدن اجتناب ناپذیر است. صبح روزی که وعده نهار گذاشته بودیم، جان رینگ به من تلفن کرد و گفت نمیتواند سر قرار حاضر شود. او معتقد بود من هم باید این قرار را لغو کنم. گفت موضوع مربوط به مادرم میشه. از پله‌های کوفتی افتاده پایین و لگنش شکسته. بدبختانه توی این شهرم نیست. توی بابلون زندگی میکنه. من الان دارم میرم سمت اونجا. باید سوار قطار بشم. لحن صدایش آشفته و نگران بود و وقتی داشت از سوار قطار شدن حرف میزد، لحن صدایش مانند کسی بود که میگوید باید با شطور از صحرا بگذرد. جان رینگ گفت استیون پشت خطی؟ گفتم آره، در مورد مادرت متاسفم، ولی من نمیخوام قرار نهار رو به هم بزنم. او آهی کشید و وقتی حرف زد متوجه شدم لحن صدایش علاوه بر نگرانی و آشفتگی با همدردی و دلسوزی هم آمیخته شده. گفت من حال تو درک میکنم، دلت میخواد دایان رو ببینی. اتفاقا دلیل این که تو باید خیلی هوشیار و مراقب باشی دقیقا همین موضوعه. نباید مرتکب کوچکترین اشتباهی بشی. اینطور نیست که هیچ ضرر و زیانی متوجه تو یا دایان نشه و تو بتونی از طریق قانونی ادعای خسارت کنی. ببین استیون، تو کار خودت تا این لحظه به نحو احسن انجام دادی، به خصوص توی 5 سال گذشته. گفتم میدونم، ولی رینگ بی اعتنا به حرف من ادامه داد 3 سال از این 5 سال دایان همسر تو نبود. نامزدم نبودین. اون فقط دایان کاسلو اهل پوندریچ بود. همین. دایان به این علت تو رو ترک نکرد که مثلا بد اخلاقی کرده باشی، داد و بیداد رو انداخته باشی، یا زده باشی همه چی رو به هم ریخته باشی. لحن قانون معابانهی صدایش را تحت پوشش قرار داده بود، درست مانند پالتویی که بدن انسان را در بر میگیرد. گفتم نه، ولی من دلم میخواد دوباره دایان رو ببینم، و اگر آنچه را که فکر میکردم برایش میگفتم حتما دیوانه میشد. اینکه دلم میخواهد او را در لباس سبزش که خالهای ریز سیاه دارد ببینم. دایان خوب میداند که آن لباس چقدر مورد علاقه من است. رینگ مجدداً آهی کشید و گفت نمیتونم این بحث را ادامه بدم، چون قطارم حرکت میکنه و تا ساعت یک هم قطار دیگه ای نیست. گفتم باشه، برو به قطارت برس. گفت میرم، ولی اول باید مطلبی را حالیت کنم. یه همچین جلسه‌ای درست مثل مبارزه شوالیه هاست. شوالیه ها در واقع وکلا هستند و موکلا مجبورن فقط برای یه مدت کوتاه نقش ملازم رو برای اونا ایفا کنن. ملازمی که نیزه آقای وکیل رو توی دست میگیره و افسار اسبش رو توی دست دیگه. طوری از این قضیه حرف میزد انگار داشت تصویر باستانی معروفی رو توضیح میداد. ببین استیون، از حرفای تو این طور برمیاد که چون من نمیتونم تو این جلسه یا بهتره بگم تو این مبارزه شرکت کنم، تو میخوای زود بپری رو اسب منو چهار نل بری سمت شوالیه دیگه، اونم بدون نیزه، زره، کلاهکود یا محافظ. گفتم چی داری میگی؟ من فقط میخوام زنمو ببینم، میخوام ببینم اوضاع احوالش چطوره. اصلا شاید چون تو توی اون جلسه نیستی هامبولت هم نخواد حرفی بزنه. جان رین گفت این اصلا خوب نیست. بعد با مختصر خنده ای از روی بی‌اعتمادی و بدبینی ادامه داد من که نمیخوام تو رو مجبور به مبارزه کنم، برو، اما دستورالعملای مشخصی رو دنبال کن. اگه بفهمم این کار رو نکردی یا سرهم بندی کردی، ممکنه تصمیم بگیرم که خیلی راحت این پرونده رو بذارم کنار. صدامو میشنوی استیون؟ گفتم آره میشنوم. گفت خوبه، پس گوش کن استیون، سر دایان داد نزن. این دستورالعمل مهم شماره یکه، شنیدی؟ جواب دادم بله. من تصمیم نداشتم سر دایان داد بزنم، داشتم با خودم به این موضوع فکر میکردم که اگر من قادر بودم دو روز بعد از رفتن دایان سیگار را ترک کنم و به ترکم ادامه بدهم، حتما میتوانم از این چند دقیقه نهار هم سربلند بیرون بیام بدون اینکه سر دایان داد بزنم. جان گفت سر وکیلش هم داد نزن، این دستورالعمل شماره دوه. میدونم شما دوتا زیاد از هم خوشتون نمیاد. گفتم آخه اون که هیچ وقت منو ندیده، پس چطور میتونه در مورد من نظری داشته باشه؟ جان گفت احمق نباش، اون پول گرفته که در مورد تو نظر بده. اگه داد بزنی میتونه در مورد ذهنیت پیدا کنه. وارد مسئله جدی و مهم هم نشو. به هیچ وجه درباره توافقات مالی بحث نکن. در مورد هیچی نظر نده. اگه هامبولت حوصله‌اش سر رفت، عصبانی شد یا ازت پرسید اگه نمیخواستی راجع به چیزی نظر بدی پس واسه چی قرار نهار رو کنسل نکردی، فقط بگو من اومدم اینجا تا دوباره همسرم رو ببینم. ممکنه میز نهار رو ترک کنن. میتونی با این وضعیت تلخ کنار بیای؟ گفتم آره. نمیدانستم میتوانم یا نه، اما فکر کردم که میتوانم. این را هم میدانستم که جان رینگ میخواست سوار قطار شود. گفتم از قطار جا نمونی، به مادرت سلام برسون. جان گفت باشه، تا ملاقات بعدی حرفی ندارم. امیدوارم دایان تو رو بکار و سر قرار نیاد. گوشی را گذاشت و برای دیدن مادرش از شهر خارج شد. بعدها که او را دیدم موضوعی میان ما پیش آمد که اگر ما یکدیگر را بهتر شناخته بودیم میتوانستیم درباره‌اش صحبت کنیم. من از چشمهایش آن موضوع را خواندم و او هم از چشمهای من دریافت که اگر مادرش از پله‌ها نیفتاده بود و لگنش نشکسته بود، ممکن بود جان رینگ هم مانند هامبولت کشته شود.